ساعت 18 ایران، خبرها از رادیو فردا. قتل یک نوجوان فلسطینی به درگیری میان فلسطینی ها و پلیس اسرائیل منجر شد. به دلیل درگیری میان نیروهای دولتی عراق با پیروان یک روحانی شیعه در کربلا، مقررات منع رفت و آمد برقرار شد. در انفجار انتحاری در کابل، 8 افسر نیروی هوایی افغانستان کشته شدند. درود شنونده گرامی، قتل یک نوجوان فلسطینی به درگیری میان فلسطینی ها و پلیس اسرائیل در اورشلیم شرقی منجر شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، بامداد امروز سرنشینان یک خودرو یک نوجوان 16 ساله فلسطینی را در بیت المقدس شرقی ربودند و ساعتی بعد جسد وی در بیشه‌ای در آن نزدیکی پیدا شد. پلیس احتمال می‌دهد اسرائیلی‌های افراطی به تلافی ربوده و کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی دست به این عمل زده باشند. به دنبال این واقعه صدها فلسطینی در بیت المقدس شرقی به خیابان‌ها ریختند و با پرتاب سنگ و مواد آتش‌سا با پلیس درگیر شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این قتل را نفرت انگیز توصیف کرد و همه را از انتقام جویی شخصی برحذر داشت. وی گفت به مقامات دستور داده است هر چه سریع‌تر برای یافتن عاملان این جنایت اقدام کنند. در پی درگیری میان نیروهای امنیتی و ارتش عراق با طرفداران محمود الصخری روحانی شیعه، امروز در کربلا تا اطلاع ثانوی مقررات منع آمد و شد برقرار شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این درگیری‌ها سه‌شنبه شب زمانی آغاز شد که نیروهای دولتی عراق از ورود پیروان محمود الصخری به مسجدی در کربلا جلوگیری کردند. این درگیری ها تا صبح امروز ادامه داشت و نیروهای امنیتی استان کربلا از ساعت 1 بامداد امروز در کربلا مقررات منع آمد و شد به اجرا گذاشتند. به نوشته سایت اصولگرای رجا نیوز، محمود الصخری 49 ساله روحانی شیعه است که با فرقه گرایی در حکومت عراق مخالفت می‌ورزد و خواهان حکومتی است که همه بدون توجه به قومیت و مذهب بتوانند در آن زندگی کنند. او همچنین از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه است. برخی رسانه‌های اصولگرای جمهوری اسلامی او را روحانی منحرف می‌خوانند. طالبان مسئولیت انفجار انتحاری امروز را در کابل که دست کم 8 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته است. صبح امروز یک تروریست انتحاری جلیقه انفجاری خود را در کنار یک اتوبوس سرویس نیروی هوایی افغانستان در غرب کابل منفجر کرد. به گفته سخنگوی ارتش افغانستان، در این انفجار 8 افسر کشته و 13 تن زخمی شدند. طالبان بر روی حساب توییتر خود مسئولیت این سوءقصد را بر عهده گرفته است. در ادامه بحران اوکراین، نیروهای دولتی آن کشور عملیات نظامی در شرق کشور را تشدید کردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید مبارزه با شبه نظامیان وظیفه دولت برای آزادی سرزمین‌های تحت اشغال است. کیف همچنان مسئولیت بی‌ثباتی در شرق اوکراین را بر دوش مسکو می‌نهد و این در حالی است که روسیه هر گونه مداخله در این بحران را رد می‌کند. امروز قرار است وزیران خارجه اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه بار دیگر پیرامون راه حل‌های مناقشه اوکراین رایزنی کنند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
الکساندر تورچینوف، رئیس مجلس اوکراین، صبح چهارشنبه از پیشرفت چشمگیر نیروهای دولتی در مبارزه با شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین خبر داد. سه‌شنبه پس از پایان آتش بس 10 روزه، ارتش و گارد ملی اوکراین چند شهر در استانهای نارام دونیتسک و لوگانسک را تحت کنترل خود درآوردند و چهارشنبه درگیری‌های اصلی در حوالی شهر لوگانسک در جریان بود. در این راستا جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، از اقدامات کیف حمایت کرد. همچنین چهارشنبه خوز مانویل باروسا، رئیس کمیسیون اروپا، بر حق اوکراین برای حفظ تمامیت ارضیش تأکید کرد، اما از طرفین درگیر خواست سعی کنند از خشونت بپرهیزند. پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، با تأکید بر اینکه در طول آتش بس 10 روزه بیش از 30 سرباز اوکراینی قربانی شبه نظامیان شدند، گفت
Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних.
رهبران سیاسی جدایی طلبان عدم تمایل و ناتوانی خود را در اعمال کنترل بر اقدامات واحدهای تروریستی و گروهک‌های غارتگر نشان دادند. ما به شورشیان حمله و سرزمین خود را از دست آنها آزاد خواهیم کرد. پایان آتش‌بس پاسخ ما به تمام کسانی است که مردم را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و اقتصاد منطقه را فلج کرده‌اند.
تو پارالیزوئه روبوتو اکونومیک ریگیون.
رئیس جمهور اوکراین در این حال گفت که با ادای سه شرط اعلام دوباره آتش‌بس امکان پذیر خواهد بود. این شروط عبارتند از توقف کامل خشونت‌ها، قطع ارسال سلاح و اعزام نیرو از روسیه به شرق اوکراین و کنترل مرز با نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا و آزادی تمام گروگان‌ها. سه شنبه الکساندر بارادای، یکی از رهبران جدایی طلب، از آمادگی جمهوری خودخوانده دنیتسک برای اثرگیری مذاکره با دولت خبر داد. همان روز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از تمدید نکردن آتش‌بس توسط همتای اوکراینیش به شدت انتقاد کرد و گفت:
обращаю внимание, что после объявления о перемирии, ведь по сути субстантивные, как у вас принято говорить, переговоры по сути урегулированы.
توجه کنید که از زمان اعلام آتش‌بس مذاکره درباره ماهیت مسئله و راه حل آن آغاز نشد. تنها ضرب العجل خلع سلاح مطرح شده بود. متاسفانه رئیس جمهور پاراشنکو تصمیم گرفت عملیات نظامی را از سر گیرد و ما به همراه همتایان اروپایی ما نتوانستیم او را متقاعد کنیم که جنگ راه رسیدن به صلح پایدار نیست.
رئیس جمهور روسیه همچنین سه‌شنبه شب با شورای امنیت ملی این کشور پیرامون مناقشه اوکراین تبادل نظر کرد. به گفته سخنگوی کرملین، این رایزنی ها در پیان رخ داد که با تمدید نکردن آتش‌بس وضعیت در شرق اوکراین به شدت رو به وخامت نهاده. در واکنش اندری پاروبی، رئیس شورای امنیت ملی اوکراین، روسیه را عامل اصلی خشونت ها خواند و تشریح کرد: با شبه نظامیان تحت حمایت روسیه درگیر هستیم و هر لحظه احتمال آن می رود که نیروهای نظامی روسیه نیز به اوکراین حمله کنند. اما متوی گاناپولسکی، تحلیلگر روس، بر این باور است که سیاست پوتین پیرامون اوکراین گرگون شده.
روسیه по каким-то неведаним нам причинам приняла рішення перестать підпитувати юго-восток України.
روسیه به دلایلی نامعلوم تصمیم گرفته از حمایت خود از جدایی طلبان در شرق اوکراین دست بکشد. شاید دلیل آن این باشد که پوتین بین دو خطر گیر کرده. از یک سو مشکلات اقتصادی و تخریب بیشتر وضعیت در صورت تشدید تحریم‌ها که باعث نارضایتی خواص شده و از سوی دیگر نارضایتی عوام که در پی تبلیغات گسترده خونخوار و جنگ طلب شدند. به نظر می‌رسد کرملین عاجزانه به دنبال برون رفت آبرومندانه از این بحران است. پوتین می‌بیند که هیولاهایی در آستین پرورش داده که ممکن است قدرت او را به چالش بکشند.
سه‌شنبه اتحادیه اروپا از تجدید فوری تحریم‌ها علیه روسیه خودداری کرد و قرار است این مسئله هفته آینده مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. همچنین خبرگزاری‌ها از قول یک منبع دیپلماتیک فرانسوی نوشتند وزیران خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان طی دیداری در برلین بار دیگر برای برقراری ثبات در اوکراین تلاش خواهند کرد. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. در واشنگتن رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر با انتشار بیانیه‌ای کارنامه تهران را در زمینه نقض تحریم‌ها مورد حمله قرار داد. انتشار بیانیه اد رویس نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا همزمان با دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک صورت گرفته است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
متن بیانیه اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، به گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد کشف محموله بزرگی شامل 20 کانتینر سلاح‌های قاچاق است که در ماه مارس گذشته در یک کشتی پانامایی از بندر عباس پس از توقف کوتاهی در بندر عراقی ام القصر به سوی بندرگاهی در سودان در حرکت بود که در آب‌های بین‌المللی متوقف و محموله تسلیحاتی آن توسط اسرائیل ضبط شد. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه خود با اشاره به گزارش 14 صفحه‌ای کارشناسان سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به نقض قطعنامه شورای امنیت در زمینه تحریم صادرات و واردات تسلیحاتی متهم کرده و آن را مدرک و شاهد دیگری از نقش مخرب تهران در بی‌ثبات کردن منطقه نامیده است. آقای رویس میگوید در چنین شرایطی گفتگوهای اتمی در وین سرانجام به لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت ایران و از جمله لغو تحریم‌های تسلیحاتی خواهد انجامید. در بیانیه اضافه شده که جان کری وزیر خارجه دولت اوباما در نشست ماه مارس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان عهد کرد که پس از روشن شدن اطلاعات مربوط به این قاچاق اسلحه اقدام خواهد کرد. به گفته اد رویس وزیر خارجه آمریکا در آن نشست و در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌های بیشتری برای مقابله با اعمال حکومت ایران لازم است یا خیر، گفته بود که پس از روشن شدن موارد مربوط به محموله‌های کشتی توقیف شده نوعی اقدام لازم خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی از ماجرای کشتی توقیف شده پانامایی گفته بود که سلاح‌ها در میان محموله‌های سیمان پنهان شده بودند و شامل راکت، خمپاره و حدود 400 هزار مهمات دیگر بود. به گزارش رویترز پیش از این هم دولت ایران در پرونده دیگری مربوط به مواد انفجاری جاسازی شده در بسته‌های شیر خشک متهم شد که توسط دولت ایتالیا کشف شده بود. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا همراه با تعداد دیگری از اعضای ارشد دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره این کشور مخالف روش دولت آقای اوباما در گفتگوهای اتمی با ایران است.
بیانیه رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا پیشاپیش دور تازه گفتگوهای تهران و پنج به علاوه یک همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه مشترک هیئت دولت با استانداران گفته که دولتش به وعده هایی که به مردم داده عمل می کند. محمد رضا یزدان پناه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران تأکید کرده که دولتش از رأی مردم پاسداری می کند و به وعده های خود وفادار است. آقای روحانی در جلسه مشترک روز چهارشنبه میان هیئت دولت و استانداران رأی مردم و از جمله مردم روستاها به خود در انتخابات گذشته ریاست جمهوری را حاوی معانی ارزشمندی دانست که به گفته او خواست عمومی را به روشنی منعکس می کند. پایگاه خبری ریاست جمهوری ایران سخنان حسن روحانی در نشست مشترک هیئت دولت با استانداران را منتشر کرده. خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی، کاهش بیکاری، پایان دادن به بحران هسته‌ای کشور و رفع تحریم‌ها، باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی و آزادی زندانیان سیاسی برخی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که پس از انتخابات نیز تکرار شد. تعدادی از نزدیکان آقای روحانی مانند محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و محمد علی نجفی مشاور او در ماه‌های گذشته تأکید کردند که دولت به دنبال محقق کردن این وعده هاست. رئیس جمهور ایران همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود با تأکید بر آنچه پاسداری از ارزش‌های والای دینی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر نامید گفته که اصل اساسی برای دولت در این باره رعایت کرامت مردم است. آقای روحانی افزوده که خطای افراد و یا حتی عمل خلاف قانون آنان نباید مجوزی برای بی احترامی و ذلیل کردن مردم باشد. به گفته او حفظ کرامت مردم و عمل بر مبنای قانون و رفتار توأم با احترام و ادب در معرفی و پاسداری از ارزش‌ها یک ضرورت مهم است. مجلس ایران 10 روز پیش دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد. بر اساس این طرح افرادی که با کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند برخورد کنند با مجازات سختگیرانه روبرو می شوند. در سالهای اخیر اخبار و گزارش های از وقوع درگیری میان مردم و نیروهای اغلب بسیجی و حتی روحانیون به دلایلی مانند تذکر دادن آنها درباره بدحجابی به مردم منتشر شده.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.